شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو فرهنگ، همراه ما باشید که هزاره ادب پارسی رو تقدیمتون میکنیم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 773. این برنامه ابن عبدالحمید که بود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 773 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع ابن عبدالحدید که بود تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از کسانی که بر کتاب نهج البلاغه شرحی مفصل نوشت، ادیب و دینپژوه نامداری بود به نام ابن عبدالحدید. شرح او چندین بار در سالهای مختلف با شکلهای گوناگون به چاپ رسیده. برخی انتشاراتی ها در 20 مجلد منتشر کردند. برخی دیگر آن را کمتر از 20 مجلد و یا حتی بیشتر از آن به چاپ رساندند. استاد محمود مهدوی دامغانی این کتاب را با عنوان جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ترجمه کرده. در 2639 صفحه این کتاب مباحث تاریخی و اجتماعی شرح نهج البلاغه به فارسی برگردانده شده و ما را با عظمت و ابهت نهج البلاغه و شرح ابن عبدالحدید آشنا می کند. به گفته محققان بی‌طرفی و پرهیز از یکسونگری در اندیشه و بیان ابن عبدالحدید به روشنی آشکار است. اما سخن ما در حال حاضر درباره این کتاب نیست، درباره مؤلف آن ابن عبدالحدید است. می‌خواهیم بدانیم او که بود و چه کرد. عبدالحمید ابن هبت الله مدائنی مشهور به ابن عبدالحدید از دانشمندان، عارفان، ادیبان و مورخان نامدار قرن هفتم هجری قمری بود. شاعر هم بود و گاهی ابیاتی می سرود، اما در این کار حرفه‌ای نبود و کار اصلیش دین پژوهی بود. یکی از آثار مهم او در این کار همین شرح نهج البلاغه است که هم از نظر عقیدتی و هم از نظر ادبی کتاب مهمی است. از ابن عبدالحدید آثار مختلفی به جا مانده که در رشته‌های گوناگون نوشته شده‌اند، اما تفکر مسلط در آثار او مطالب دینی است که با ادبیاتی قابل توجه نوشته شده‌اند. از آثار او بعدها استفاده‌های فراوانی شد و بزرگان دین برای تألیف آثار خود از نوشته های او بهره های فراوان بردند. در میان آثار گوناگون او نقد هایی هم وجود دارد که درباره اندیشه های بزرگانی مانند غزالی، فخر رازی، ابن عسیر و زمخشری نوشته شد. ابن عبدالهادی در سال 586 هجری قمری به دنیا آمد. هنوز بسیار کودک بود که مقدمات علوم مختلف را از پدرش که قاضی بود و از معلم‌هایی بود که پدرش استخدام کرده بود فرا گرفت. به محض آن که به این مقدمات مسلط شد، پدرش او را به بغداد فرستاد تا از بزرگان آنجا علم بیاموزد. همینطور هم شد و او چنان تأثیری از استادان بغداد گرفت که خودش تبدیل به استادی تمام عیار شد. مجلس و محفلی نبود که در آن شرکت نکند و علم و دانش شرکت کنندگان در آن محفل را به حافظه‌اش نسپرد. مدتی که گذشت به عنوان کاتبی مجرب در دارالخلافه عباسی به کار گمارده شد و از همانجا بود که پیشرفت سریع او ممکن شد. روایت شده که وقتی مغولان به شهرهای گوناگون حمله می کردند و هرچرا که ممکن بود به غارت می بردند، ابن عبدالعدید را هم اسیر و اموالش را غارت کردند. اما با وساطت خواجه نصیرالدین طوسی از بند آزاد شد و او را به عنوان کتابدار حرفه‌ای در یکی از شهرها به کار گماردند. به گفته محققان و به نقل از تذکره‌های مشهور، ابن عبدالحدید در شعر طبعی روان و رسا داشت. مناجات‌ها و اشعار عرفانی او در زمان خودش زبانزد خاص عام بود. آن اشعار و مناجات‌ها را در کمتر منبعی میتوان سراغ گرفت. اما آثار دیگر او به جز کتاب مشهور شرح نهج البلاغه این هاست: الفلک و دائر علی المثل و سائر. این کتاب نقدی است بر کتاب المثل الصائر فی ادب و الکاتب و الشاعر از ضیاءالدین ابوالفضل. این نقد ابن عبدالحدید را از جمله آثار پایه‌ای و ریشه‌ای در بلاغت و نقد می‌دانند. کتاب دیگری که از ابن عبدالحدید است، از سبع الالویات نام دارد. در این کتاب قصایدی از ابن عبدالحدید در مدح پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام نقل شده است. همچنین قصایدی درباره فتح مکه و شهادت امام حسین علیه السلام. کتاب دیگر ابن عبدالحدید نظم کتاب الفصیح نام دارد. این کتاب حجم اندکی دارد، اما به اثری که صغیر الحجم و کثیر الفایده در لغت شناسی است معروف شده. ابن عبدالحدید در آثار دیگرش به نقد آراء فخر رازی و دیگر فلاسفه آن روزگار هم پرداخت و تعلیقات او بر کتاب المحصل و المحصول مورد توجه قرار گرفت. ابن عبدالحدید با وجود آنکه در بیشتر اوقات سرگرم تألیف کتاب بود، هیچگاه از ورزش و تفریح غافل نبود. روایت شده که در شنا، شکار و تیراندازی مهارت داشت. او با وجود منصب‌های مختلف دولتی و توجه به ورزش هیچگاه از خواندن و نوشتن دست نکشید و آثار ارزشمندی آفرید. برای شناخت این عارف، شاعر، فیلسوف، زاهد و متکلم مشهور قرن هفتم هجری قمری میتوان به کتاب المعجز الاداب فی معجم الالقاب رجوع کرد. دکتر سید علیرضا واسعی استاد دانشگاه گفته است اگر ابن ابوالحدید کاری به جز شرحش بر نهج البلاغه انجام نداده بود، باز هم خدمت بزرگی به اندیشه، ادب و تاریخ اسلامی کرده و نقش مؤثری ایفا نموده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 773 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع ابن ابوالحدید که بود تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
یا کس ندانم که در این شهر این گرفتار تو نیست مگر آن کس که به شهر آوید و غافل برود. عجب گر برود قافله صبر و شکی پیش هر چشم کن قد و شمامگل برود. یا
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام، بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه بیوتات را در نظر آورید. بیوت خود جمع مکسر کلمه بیت است که در زبان عربی در معنای خانه به کار می رود. بنابراین نمی توان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نباید گفت بیوتات علما و بهتر است گفته شود بیوت علما. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو فرهنگ. بوماهنگ رو قرار با هم بشنویم. بفرمایید.
بوماهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته ی رادیو فرهنگ، با برنامه بوماهنگ در خدمت شما هستیم. اگه خاطرتون باشه در مورد نابغه هند و کسی که موسیقی فولکلور به نام او زده شده صحبت میکردیم و به شما قول دادیم که تاریخچه از زندگی او را بیان کنیم. استاد او نقش به سزایی در آموزش او داشت. استاد بی‌نظیر سیتار شاگرد را چنان زیر بال و پر خود گرفت که نشانه های نبوغ از همان سالهای ابتدایی در او بروز کرد و وسوسه پرداختن به موسیقی فارغ از محدوده ها و فرهنگ ها ذهن او را به کلی به خود مشغول کرد. به این نکته توجه داشته باشین، فارغ از محدوده ها و فرهنگ ها، یعنی موسیقی زبان مشترک بین تمام ممالک دنیاست و با زبان مشترک میتونن با هم صحبت کنن. به همین خاطر او به موسیقی فولکلور به تمام موسیقی های جهان پرداخت. خود عبدالله خان جزء آن دسته بود که نواختن در خفا و تنهایی را به کناری نهاده بود و در نشر موسیقی هند به دیگر سرزمین ها نقش فعالی بازی می کرد. پرداختن به موسیقی، آن هم به شکلی که به سمت حرفه‌ای شدن میل میکند، در سالهای ابتدایی جوانی برای شانکار کار راحتی نبود. جنگ دوم جهانی در گرفته بود، گرچه هند در بطن قوقا حضور نداشت، اما نیروهای هند به تبعیت یا اجبار نیروهای متفقین خواه ناخواه در جنگ درگیر بودند. اما ما را چه به جنگ، بیایید با هم قطعه دیگری از این نابغه هند بشنویم. امیدوارم لذت برده باشین. حقیر همچنان لذت میبره از نواختن این نابغه هند. او اولین اجرای زنده خود در 1939 به روی صحنه برد که بلاانقطاع تا 2012 که مرگ او را رقم میزد ادامه داشت. در سال پایانی جنگ شانکار به مجموعه تئاتر خلق هند وارد شد و شیوه دیگری را هم آزمود. او در آن دوران به آهنگسازی برای باله پرداخت و بعدها خود شهادت داد که این تجربه تأثیر فراوانی بر آهنگسازی او گذاشت و به او آموخت که چگونه تصویر برای ساخت موسیقی الهام بگیرد. در مورد شانکار عرض کردم به موسیقی تمام ملل پرداخت، به موسیقی های مختلف پرداخت. درباره این دوره از زندگی او میتوان این موضوع را هم متذکر شد که سیتار تنها دلمشغولی او نبود. طبلا و بسیاری دیگر از سازهای فولکلور هندی به تجربه این مرد کنجکاو اضافه شد. سوربهار چه به لحاظ فیزیکی و چه از منظر صدایی که تولید بکند بسیار به سیتار نزدیک است. سازی که این هنرمند علاقه زیادی به او داشت. بیایید برای رفع خستگی قطعه زیبای دیگری از این نابغه هند بشنوید. Thank you. همچنان با برنامه بوماهنگ در خدمت شما هستیم. اما ورود به دنیای شهرت، چیزی که آرزوی هر آهنگساز، نوازنده و موسیقیدانی است. دوره دوم زندگی شانکار مربوط می‌شود به آشنایی با موسیقیدانان مختلف از نقاط مختلف دنیا. موسیقی هند از دیرباز در کانون توجه موسیقیدانان غربی بود و میشد دید که چگونه با ولع به سوی سرزمین 72 ملت روانه میشوند تا در میراث موسیقیایی آنان سرکی بکشند. اواسط دهه 50 میلادی شانکار جوان مرد بزرگ موسیقی هند محسوب میشد و بارها آوازش در مجامع بین المللی مطرح شد. بنابراین طبیعی بود که مردان جوان اهل موسیقی اگر میخواستن همزبانی پیدا کنن و از دریای موسیقی هند قطعی بردارن سراغ او را میگرفت. شانکار در اولین گام به عنوان نماینده فرهنگی به روسیه شوروی فرستاده شد تا در آنجا کنسرت برگزار کنند و پس از آن بود که قرار شد به دعوت بنیاد فورد در نیویورک به ینگ دنیا برود و کنسرت برگزار کند. گرچه شانکار به دلایل شخصی و مواردی که بعدها اشاره به آن نکرد نتوانست سفر را سامن